بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب رسیدیم به بخش دوم، نصوص مختاره. درس اول رو میخونیم که بیان اذکار شریفه و فواید این اذکار هست. رویکرد ما در این بخش این است که از متن‌های ساده‌تر استفاده بشه و بریم به طرف متن‌های مشکل‌تر. نحوه امتحان هم در این قسمت این خواهد بود که ما متنها رو شما قبلا بخونید، نحوه درس متنها رو میخونید، اعراب میزنید با مداد و بعد که ما میخونیم ببینید چه مقدار درسته چه مقدار غلطه. بعضی از اعراب ها رو هم توضیح میدیم که ما چرا اینطوری خوندیم. یعنی این متخوانی کلاس تجزیه و ترکیب نیست. یعنی اینطوری نیست که ما تو امتحان بگیم که شما فرض بفرمایید که این فاعل بود مفعول بود اون تجزیه ترکیب میشه. نه، فقط درست خوندن میگیم اینو اعراب گذاری کنید. اعراب گذاری یه نمره‌ای داره، زیر و زبرش رو درست بذارید بتونید درست بخونید، یکی هم بتونید درست بفهمید، یعنی درست ترجمه کنید. پس اعراب گذاری یه محوره، صرف نظر از اون بخش اول که سوالاش معلومه چطوری خواهد بود، به همون شکلی که درس داده شده و تو تمرین آمده سوال میاد. ولی تو این قسمت یک سوال این هستش که این متن رو اعراب گذاری کنید، یا اگر امتحان شفاهی باشه این متن رو بخونید، بعدن این متن رو ترجمه کنید. پس این ترجمه ها رو که عربی به عربی هست، حالا شما بگید این ترجمه های عربی به عربی رو ما حفظ نمیتونیم بکنیم، ولی لااقل به فارسیش رو بتونید حفظ کنید. مثلا صفحه 38 ما میگیم که الهموم معناش چیه، شما بگید جمع همه به معنای غم و غصه. حالا اگر اون حزن شدید که عربی نتونستید تو حفظ حافظه نگه دارید اشکالی نداره. این دوتا محور و محور سوم این است که سوالاتی که در اینجا آمده اون سوالات ممکن است شما بشه، یعنی یه متنی داده بشه، یه وقت گفته میشه اینو ترجمه کنید، یه وقت یه مطلبی از اون متن از شما خواسته میشه. اما اینکه هیچ متنی ندیم و یهو تو سوال بگیم که مثلا کیفه ترفع الهموم، این نه اینکه نشم که سوال داد، ولی خب یه مقدار سخته و یه مقدار بعیده که کسی اینطوری سوال بده، ولی خب باید فی الجمله آمادگی داشته باشید. ذکرهای شریفی رو اینجا گفته میشه از امام صادق علیه السلام، از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود من زهرت علیه النعمه فلیکثر، این اکثر یکثر و فلیکثر ذکر الحمدلله، و من کثرت همومه فعلیه بالاستغفار. از پیامبر گرامی اسلام فرمود من ظهرت علیه نعمتو، نعمتو فاعل، لذا نعمتو میخونیم. اگر کسی نعمتی برش ظاهر شد، یعنی خدا نعمتی بهش داد، مالی بهش داد، فرض بفرمایید اولادی بهش داد، خانه بهش داد، سلامتی، هر نعمتی که هست، فلیکثر زیاد انجام بدهد، زیاد کند ذکر الحمدلله رو. وقت ذکر الحمدلله برای بحث نعمت هست. کسی آمد خدمت امام صادق عرض کرد که من میترسم دچار استدراج شده باشم. استدراج یعنی انسان به قدری غافل بشه از خدا که همینطوری درجه درجه دور بشه و یهو موقع مردن گیر بیفته. استدلال این است که حتی خداوند متعال در قرآن فرموده سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یا کسانی که غافل از ذکر خدا میشن خداوند درها رو به روی اونها باز میکنه، این غفلتشون بیشتر میشه، نه مریضی پیدا میکنن نه مشکلی پیدا میکنن. همینطوری نعمت پشت سر نعمت میاد، اینها بیشتر غافل میشن، بیشتر بدمستی، تا اینکه خداوند یخه اینا رو میگیره، این میشه عذاب استدراج. میگه که من میترسم دچار استدلال شده باشم. حضرت سوال میکنه چرا همچی ترسی پیدا کردی؟ میگه به خاطر اینکه هر چی من از خدا میخواستم به من داده. خونه نداشتم، مال نداشتم، اولاد نداشتم، زن نداشتم، چی نداشتم، همه اینا رو خداوند به بهترین وجه به من داده. حضرت میفرماید که خب اینا رو که خدا داد به تو چیکار کردی؟ گفت خب من شکر خدا کردم. گفتم الحمدلله. حضرت فرمود نه، همین که توجه داری الحمدلله گفتی، این نشون میده که تو دچار استدراج به اصطلاح نشدی. باز از امام صادق علیه السلام حدیث است که من قال اربع مرات اذا اصبح الحمدلله رب العالمین فقد ادا شکر یومه، و من قالها اذا امسا فقد ادا شکر لیلته. می فرماید اگر کسی صبح که از خواب بیدار میشه، صبح 4 مرتبه بگه الحمدلله رب العالمین، شکر اون روز رو به جا آورده. اگر کسی شامگاه که میشه، غروب که میشه، بعد از ظهر همین 4 مرتبه بگه الحمدلله رب العالمین، شکر اون شب رو به جا آورده. یعنی شبان روز 8 دفعه که بگه شکرش رو به جا آورده. ضمن اینکه حالا ما در نماز هم شکر خدا میکنیم، الحمدلله رب العالمین میگیم. باز از امام صادق هستش که رسول گرامی اسلام وقتی که یه نعمتی بهش میرسید که خوشحالش میکرد، میگفت الحمدلله علی هذه النعمه. و اگر یه سختی، ناراحتی بهش میرسید که حضرت ناراحت میکرد و باعث غم و غصه حضرت میشد، حضرت میفرمود الحمدلله علی کل حال. خب اینم ادبی است که ما باید یاد بگیریم. یعنی اگر نعمتی به ما آمد که میگه الحمدلله، یا الحمدلله علی هذه النعمه. اگرم یک کراهتی، مشکلی، ناراحتی به شما آمد، بگیم الحمدلله علی کل حال. در هر حال ما شکر خدا میکنیم، چه زمان پریشانی و چه زمان به اصطلاح غیر پریشانی. پس به هر حال الحمدلله که انسان بگه، روایت زیادی راجع به این ذکر شریف هست، شکر نعمت خدا رو به جا آورده. و من کسرت همومه، اگر کسی هم یعنی غم و غصه‌اش زیاد بشه. حالا هموم رو اینجا معنا کرده، هموم صفحه 38 جمع هم یعنی حزن شدید. کسی حزن یعنی همون محزون شدن، ناراحت شدن، ناراحتی‌هاش زیاد بشه، فعلیه بل استغفار، استغفار کند. البته استغفار برای رفع غم و غصه اینجا ذکر شده. برای رفع غم و غصه به اصطلاح یکی از این کارشناسایی که تو سمت خدا صحبت میکرد میفرمودن، من یادداشت کردم، برای زدودن غم و غصه ها یکی استغفار رو گفتن، یک استغفار که اینجا هم الان هست، دو یا رؤوف و یا رحیم این ذکر رو میگه، سه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم که این رو در مفاتی هست، حالا در تعقیبات نماز اگه اشتباه نکنم یا در ذکرهای صبح و شام تو هم حاشیه مفاتی هست که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اونجا هم هست که برای رفع غم و غصه هست و برای رفع گرفتاری. و دیگری چهارمین مورد خوشحال کردن کسی. پس برای رفع غم و غصه یکی استغفار، یکی ذکر یا رؤوف و یا رحیم، یکی ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، چهارمی خوشحال کردن کسی، ادخال سرور در قلب مؤمن، پنجم توسل به اهل بیت. بله ما بله یک بنده خدایی یه وقت دیدیم که اطلاع از ذکرها و اینا دارد، یه وقت ازش سوال کردیم که مثلا برای رفع گرفتاری، گفت برای رفع عموم گرفتاری ها همین 100 مرتبه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم با بسم اللهش، یعنی صبح، حالا بعد از نماز صبح یا طرف صبح، بالاخره 100 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و طرف شب هم یا شب قبل از خواب هم 100 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، برای رفع گرفتاری و مشکلات و غم و غصه این ذکر مجرب هست. بله لذا در ادامه حدیث هست که فرمود و من الح علیه الفقر، فاعل الح، خود الها به معنای اصراره، ولی الح علی یعنی فقر بهش فشار بیاره. حالا در ترجمه‌ای که اینجا هست صفحه 38 ترجمه از المنجد ما نقل کردیم، علیه 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 الفقر، یعنی دوام فقره و لازمه، فقرش دوام پیدا کنه و ملازم او باشه، یعنی از یخه، از دست از یخه انسان ور نداره، انسان هر کاری میکنه این فقر دست از یخه انسان بر نمیداره. فلیکسر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، همین بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، این ذکر ذکر قرآنی هم هست، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، توی کلمه حول و قوه نگاه کنید تو واژه قرآنی هست، ببینید اونجا هم این ذکر آمده و نتیجه اون ذکر هم رفع فقر همون تو خود قرآن ذکر شده. ینفع عنه الفقر، یعنی نفی می شود، دور می شود از او الفقر، اینو الفقر رو می خونیم، ینفع عنه الفقر، نفی می شود از او فقر، این ینفع عنه الفقر رو گفته یزالو، یعنی ازاله می شود، ازاله یزیلو، ازاله یعنی ازاله کرد، یزیلو یعنی ازاله که می کند، از بین می برد، مصدرش میشه ازاله، اون وقت ازاله مجهولش میشه ازیله، مثلا میگیم ازاله زیدون الفقره ان امرن و میشه ازیل الفقره ان امر، یطفع و دفع میشود یا یبعد و دورگردیده میشود. پس این نفا الان اینجا مجهول به کار رفته، مثل این که میگیم نفیتو الفقره ان زید، حالا میگیم نفیا یا ینفی، ینفا میشه ینفا، نفیا یا ینفا الفقرو ان زید مثلا انه، اینجا نفی میشود، دور میشود از او فقر. و قال صلی الله علیه و آله و سلم فقد النبی صلی الله علیه و آله رجلا من الانصار، ها و قال یعنی امام صادق، امام صادق در ادامه این حدیث فرمود فقد النبی صلی الله علیه و آله رجلا من الانصار، فقد یعنی گم کرد، فقدان میگن، فاقد میگن، فاقد، این فقد اینجا نیامده، فقد گم کرد یعنی به اصطلاح دید نیست، فقد النبی صلی الله علیه و سلم رجلا من الانصار، دید که این شخص نیامده، مفقود الاثر، خلاصه دوباره پیداش شد، چند روز نیامده بود، بعد یهو پیداش، دیدی بعضی موقع کسی مسجد نمیاد بعد از چند وقت سر و کلهش پیدا میشه. فقال ما غیبک عنا، چه چیزی غایب کرد تو را از ما، غیبک، ما غیبک، فاعل غیبه هو است که برمیگرده به ما، چه چیزی غایب کرد تو را از ما، یعنی چه چیزی باعث شد که نیومدی. فقال الفقر یا رسول الله، فقر شدید بوده دیگه لابد، و طول سقم، و طول بیماری، سقم مریضی بیماری. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا اعلمک کلاما اذا قلته ذهب عنک الفقر و سقم، آیا یاد ندهم به تو کلامی را زمانی که گفتی آن را یا بگویی آن را برود از تو فقیری و بیماری. فقال بلا یا رسول الله، بله یا رسول الله. فقال اذا اصبحت و امسیت، وقتی که صبح کردی و شام کردی اینطوری بگو، فقل لا حول ولا قوه الا بالله، حالا تو بعضی از نسخه ها علی العظیم هم داره، این همون من علیه علیه الفعله علیه الفقر، برای فقر این لا حول ولا قوه الا بالله هست، تو این حدیث، اون حدیث قبلی بود، تو این حدیث بعدی هم هست، بعد ادامه داره توکلتو علی الحی الذی لا یموت، توکل کردم بر حیی که نمی میرد، الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، شکر خدای را که فرزندی برای خودش نگرفته و شریکی در ملک و پادشاهی خودش نداره، ولم یکن له ولی من الذل، و خداوند ولیی نداره از روی ذلت و خاری، که بگیم که خداوند نعوذ بالله دچار خاری شده یا و بیپناه، حالا بره یه پشتوانه دوستی چیزی پیدا کنه، نه، یعنی از ناحیه ذل ولی نداره. چرا؟ خداوند مقتدره، عزیزه، ذلیل نیست که بخواد بره ولیی داشته باشه. البته خدا ولی داره، خودش هم ولی مؤمنین هست، مؤمنین هم ولی او هستن، ولی ولیی از ذل، یعنی بگیم خداوند حالا به خاطر اینکه ذلیل نعوذ بالله و ذل خاری در او هست، حالا رفتی کسی رو کمک کار و ولی گرفته، نه، لم یکن له ولی، از ناحیه ذل ولی ندارد. و کبره و تکبیره. فقال الرجل فوالله ما قلت الا ثلاثه ایام حتی ذهب عنی الفقر و الصغر. اون شخص گفتش که من این رو نگفتم مگر سه روز، تا اینکه توی سه روز اینها از بین رفت. خب حالا سه چهار تا لغت معنا شده، یکم مناقشه است، یعنی سوال میشه متا نکسر و ذکر الحمدلله، یعنی چه زمان ذکر الحمدلله رو زیاد میگیم و باید زیاد بگیم؟ زمانی که نعمتی بر ما باشه، نعمتی پیدا بشه. کیفه ترفع الهموم اذا کثرت، چه زمانی غم و سوالات، سوال عربی جوابش رو میتونید فارسی بدید، اشکال نداره. میخوام اینو شما از متن عربی دونستید برداشت کنید بفهمید چطوری غم ها و غصه برطرف میشه. میگیم بل استغفار. لماذا غاب الرجل عن النبی صلی الله علیه وسلم، چرا اون شخص غایب شد از پیامبر؟ میگیم لسقم و لطول المرض و للفقر و لطول سقم، به خاطر فقر و طول سقم. ایو ذکرن و صابه النبیو، ایو ذکرن و صابه النبیه. ایو هم میتونیم بخونیم، اگه ایو خوندیم میشه مبتدا، ایه خوندیم میشه مفعول فعل محذوف، یعنی وسا ایه ذکرن، ولی همون ایو میخونیم مبتدا بشه. ایو ذکرن، چه ذکری را وصیت کرد به آن، توصیه کرد به آن ذکر پیامبر صلی الله علیه وسلم، رفع فقر و سقم، که ذکرش رو خوندیم. برای فقر و سقم همون لا حول ولا قوت الا توکلت الا بالله العلی العظیم توکلت على الحی الذی لا یموت، که تا آخر همون ذکر رو گفته. بله، اون وقت راجع به استغفر الله گفته که استغفر الله بگه، یا بگه استغفر الله ربی و اتوب الی، یا استغفر الله و اتوب الی، یا اتوب الی الله، یا شکل‌های مختلفی که در استغفار هست. در پاورقی دو لا حول ولا قوت الا بالله رو معنا کرده، که حول یعنی چی؟ حولی نیست، قوهی نیست. اینجا طبق روایتی که از امام باقر است، حول به معنای پاورقی رو میخونم، به معنای تحول و انتقال هست، یعنی حولی برای ما نیست از معاصی، یعنی اینکه ما از معاصی دست بکشیم، تحول پیدا کنیم، منتقل بشیم و بیایم سراغ کارهای خوب، این امکان ندارد مگر به کمک خدا، الا به عون الله ولا قوت لنا على الطاعات. حولی نیست، یعنی انتقال از معصیت به طاعت نیست، قوتی نیست، یعنی قدرتی وجود ندارد بر طاعات الا بالله. پس اگر یه نفر گفت که به حول الله و قوته اقوم و اقعد، یعنی به حول الهی است و به قدرت الهی است. حول الهی یعنی چی؟ یعنی به اینکه خدا منو منتقل میکنه، به انتقال خداست و به قوت خداست که من بلند میشم و مینشینم. و فیه کمال و اظهار کمال الخضوع و المسکنه، کمال خضوع در این هست که میگیم حول و قوه از ناحیه خداست فقط. کمال مسکنت یعنی فقر، خضوع یعنی اطاعت، حاجت یعنی احتیاج، در طلب خیرات و دفع مکاره، مکاره جمع مکروه، یعنی در طلب امور خیر و در اینکه از خدا بخواییم که دفع کند مکاره رو، یعنی موارد کراهت دار رو که ما دوستمون دوست نداریم اونها رو. و معنی العلی العظیم انه العلی عن الاشیاء، معنای علی عظیم این است که خداوند بلند مرتبه هست، بالاتر از اشیاء و انداد هست، انداد جمع ند یعنی مثل نظیر. الرفیع عن التشابه، بالاتر است از اینکه شبیه باشه، بالممکنات، به ممکنات شبیه باشه. خیر. العظیم المفتقر الیه کل من اداه، خداوند عظیم هست، المفتقر یعنی نیازمند هست، الیه یعنی به سوی خدا، کل من ادا تمام غیر خدا، همه آنچه غیر خداست نیاز ذاتی به خدا دارد، المستحقر لدیه کل من سوا، حقیر است در نزد او غیر خدا، کل کسانی که غیر خدا هستند. باز در اونجا که گفتش که توکل تو علی الحی الذی لا یموت، یعنی توکل کردم بر حی، حی یعنی مدرک دائم بلا زوال، لا یموت یعنی بلا زوال، حی رو گفته مدرک دائم. سه تا صفت خداوند داره که صفت های ذاتی هستن، یکی علم است، یکی حیات است، یکی اگر اشتباه نکنم قدرت است، که اینها ملازمه با هم هم هستن که در بحث عقاید بحثش شده. و فیه تفویض الامور، تفویض الاموره، تفویض الاموره کلها، کلها بدل از اموره، بدل از امور باشه میشه کلها، بدل از محل امور باشه یعنی وانهادن امور را که منصوبه میشه کلها، یعنی امور لفظاً اموره میخونیم. و فیه تفویض الاموره وانهادن امور، منتهی اون امور مفعول چون هست لذا این کل رو میتونیم کلها بخونیم که تبعیت از لفظ امور بکنه، کلها بخونیم تبعیت از محل امور بکنه که نصب است. و فیه تفویض الاموره کلها الی و اظهار العجز، اظهار عطف به تفویضه، و اظهار العجز به انه لیس له قدرت علی تحصیل امر من اموره. و این اینجا که میگه که من همه چیز رو به خداوند متعال واگذار کردم، تفویض امور است و اظهار عجز است که قدرتی بر تحصیل هیچ امری از امور خودش نداره. و رمز لطیفون به انه یتوقه منه تعالی جلب النفع و سلب الفقر و سوق و سایر المکاره اند. و این که میگه که خداوند متعال به اصطلاح من حول و قوه‌ای نیست، توکل به خدایی کردم که حی است، لا یموت است، شریک ندارد، ذلیل نیست، اینا وقتی که ما میگیم یعنی اینها این صفات رو خدا ندارد ولی من این صفات رو دارم، او عزیز است، مقتدر است، من از او عزت میخواهم. بله این هم راجبه این. بعد پاورقی دوی همین صفحه 38 هم که خورده به شریکم فی الملک، میگه این اقرار به توحید است و تنزیه است، تنزیه له، این هوی تنزیه به کجا برمیگرده؟ بگید. بله گفتید. بله به هیچ جا بر نمیگرده، تنزیه از نزه هست، منزه بودنه، تنزیه یعنی اقرارم و تنزیه هر دو مستنن، اقرار و منزه دانستن است، له یعنی خدا را از نقص، ولم یکن له ولی من الظلم، ولی یعنی ناصر، ناصری که مانع باشه از ذلت. چرا خداوند ناصری ندارد که مانع باشه از ذلت؟ چون خداوند عزیزه، ذلت توش نیست که دنبال ناصر بگرده، لکونه عزیزن علال اطلاق، اطلاق یعنی به طور مطلق خداوند متعال عزیز است، عزیز یعنی شکست ناپذیر است، قادر شکست ناپذیر است. او لم یوال احدم من اجل ظلم به، یا یعنی اینکه اینطوری بخونیم، خداوند ولی ندارد یعنی دوستی نمی کند با کسی، تا حالا دوستی نکرده با کسی به خاطر ذلتی که دارد که به خاطر اون دوستی دفع بشه. ما ممکنه با کسی دوستی بکنیم، ما نوعی، نه بنده نه شما، کلا با کسی دوستی بکنیم به خاطر اینکه اگه یه روز دچار مشکل شدیم دستمونو بگیره. آیا خداوندم دوستی خدا میکنه؟ ولی آیا این انگیزه تو خداوند متعال تصور داره؟ نه، خداوند متعال ذلیل نیست که بخواد به این انگیزه با کسی دوستی بکنه. و کبر و تکبیر را، یعنی این لفظ رو بگو، یعنی الله اکبر بگو. خب این هم راجع به این. خب چند دقیقه من بعضی ذکرهای دیگر رو هم عرض میکنم. این حالا اینجا به بعد دیگه درسمون تمام شده، ولی چند تا ذکر میگم که بسیار اهمیت داره و یه 5-6 دقیقه 10 دقیقه میکشه، ولی بسیار اهمیت داره، این رو زیادی گوش بدید، ولی جزو درس نیست، کسی هم میتونه درس رو از همین جا قطع بکنه. چند تا ذکر اساسی عرض میکنم. یکی ذکر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر هست، چون خداوند متعال عرشش 4 رکن داره، یه رکنش سبحان الله، یکیش الحمدلله، یکی لا اله الا الله، یکی الله اکبر. لذا این تسبیحات اربعه که ما میخونیم در غیر نماز خیلی اهمیت داره، در نماز جعفر طیار 300 بار این تکرار میشه. حالا اینا چطوری بخونیم؟ اول من یه مطلبی عرض کنم. این است که در روایت است که خداوند متعال برای هر چیزی اندازه قرار داده، یعنی واجبات به خصوص، واجبات، مستحبات، این رو براش مثلا حدی قرار داده، مثلا فرض کنیم مشخص کرده، مرزی قرار داده، مثلا گفته که شما روزه رو این مقدار بگیرید، یا مکه رو مثلا یک بار مثلا بیایید، یا مثلا عمره مستحبی در ماه یک بار هست مثلا، یا در سال یک بار هست، یا مثلا فاصله دو تا عمره باید یک ماه باشه، 10 روز باشه. بالاخره یه حد و حدودی براش مشخص کرده، ولی برای ذکر حد و حدودی مشخص نکرده، بلکه گفته که وذکر الله کثیرا، یعنی بسیار ذکر خداوند بگید. یکی از ذکرهای مهم تسبیحات اربعه هست. چند تا حدیث راجع به تسبیحات اربعه من عرض میکنم، اون وقت راجع به خصوص اجزای این تسبیحات هم بعضی از احادیث رو من عرض میکنم. امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل میکنه که این سند حدیث هم سند خوبی هست، و اینو از کتاب معتبر من نقل میکنم، هم از کتاب هم از کافی شریف اینا رو داره، از مهجة البیضای فیض کاشانی و از کتاب به اصطلاح مستدرک الوسائل مال محدمر و محدث نوری از اونجا نقل میکنم. بخو این حدیث رو از اونجا نقل کردم و بهای احساب از همین آدرس ها. پیامبر گرامی اسلام یک روز به اصحابش گفت و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لأصحابه ذات یومن، یه روز اینطوری فرمود، ارائیتم، این حدیث خیلی برای من اهمیت داشته که خیلی برام مهمه، به خاطر این برای شما هم میخوام بگم، انشالله اگر عمل کردید بارم از دعای خیر فراموش نکنید. بله، ارائیتم لو جمعتم ما اندکم من السیاب والآنیه ثم وضعتم بعضه علی بعض، عربیشو سریع میخونم که از طریق جستجوی در کامپیوتر بتونید متن حدیث رو از مستدرک بخش ترغیبات نماز اونجا در بیارید، مستدرک الوسائل اونجا در بیارید. اکنتم ترونه یبلغ السماء، فرمود که اگر شما یه لباسهایی رو یا ظرفایی رو هم جمع کنید آیا با آسمان میرسه؟ منظور این بود که اگه یه چیز رو هی رو هم بذارید، مثلا امروز الان این ساختمان، هی رو هم ساختمان درست کنه انسان، میتونه با آسمان برسه؟ گفتن نه، هر چیزی بالاخره یه محدودیتی داره، صندلی رو هم بچینه، میز رو هم بچینه، لباس بچینه، ظرف بچینه، گفتن تا یه حدی بالا میره، پس با آسمان به هر حال نمیرسه. قالوا لا، گفتن نه، با آسمان نمیرسه. فرمود افلا ادلکم علی شیء اصله فی الارض و فرعه فی السماء، چیزی نگم که اصلش پایش در زمینه، شاخ و برگش در آسمانه؟ قالوا بلا یا رسول الله، بفرمایید. قال یقول احدکم اذا فرغ من صلاته الفریضه، یکی از شما وقتی که از نماز واجبش فراغت پیدا کرد اینطوری بگه. یعنی خلاصه این یکی از ترغیبات نمازهای واجبه، خیلی هم ترغیب مهمیه. البته تسبیحات از زهرا قضیه جداست که چسبیده به نماز، یعنی اگه انسان نماز میخونه باید اینم بگه که فرمودن ما تسبیحات رو یاد میدیم به بچه‌هامون همونطور که نماز رو یاد میدیم، اون قضیه تسبیحات قضیه جداست که حالا عرض خواهم کرد. ولی از ذکرهای بسیار مهم این تسبیحات اربعه هست. فرمود که وقتی از نماز واجب خلاص شدی، تمام کردی نماز رو، فارغ شدی، اینطوری بگو سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر 30 مرتبه. فان اصلهن فی الارض و فرعهن فی السماء، اصلش تو زمینه، شاخش تو آسمانه. یعنی یه چیزیه که دیگه مثل اون لباس و ساختمان و اون کاسه و چی و اینا نیست که تا یه حدی میره، نه، این میره تا دیگه با احد آسمان میرسه. و هی یدفعن الحرق والغرق والتردی فی البر و اکل السبا و میتت سو و البلیت التي تنزل من السماء على الارض في ذلك اليوم و هن المعقبات. به به، چه نتایجی؟ فهمون نتایجش اینه، دفع میکنه سوختن رو. خب سوختن ما همیشه در معرضش هستیم دیگه، تو آشپزی این ور اون ور، کم زیاد، بله. غرق، از غرق شدن. تردی فی البر، افتادن در چاه، چاله، آدم گاهی گرفتارش میشه. اکل سبو، اینکه حیوان وحشی انسان رو بخوره. و میتس از سو، مرگ مفاجات، مرگ بد. بعضی مرگ ها خیلی مرگ های بدی هستن، از این مرگ ها. والبلیت التي تنزل من السماء، یکم بلا بلاها رو اون روز دفع میکنه. فی ذلک الیوم و هن المعقبات، یعنی معقبات یعنی تسبیحاتی هستن که پشت سر هم میان. و در حدیث دیگر هستش که و هن الباقیات و صالحات، اینا باقیات و صالحات هستن. خب این یه چیزی که من میخواستم این رو بگم مهمه. بله، یکی اون قضیه الحمدلله بود که جداگانه باز عرض کردیم، یکی باز همین در راجع به همین تربعه لا اله الا اللهش به خصوص گفتن که خیلی اهمیت داره که انسان صد مرتبه بگه، که پیامبر گرامی اسلام فرمودن که بله اگر کسی صد مرتبه بگوید کان افضل الناس عملا ذلک الیوم، افضل مردم انظر عمل این است که صد تا لا اله الا الله رو گفته باشه در روز، مگر اینکه کسی بیشتر بگه. باز امام باقر یا امام صادق فرمود اکثر من التحلیل و تکبیر، تحلیل یعنی لا اله الا الله، تکبیر یعنی الله اکبر، فانه لیس شیء احب الى الله من التحلیل و التکبیر، چیزی محبوب تر در نزد خدا این نیست. و لا اله الا الله خب ذکر خفی هم هست. مرحوم سید عبدالکریم کشمیری از عرفا بود دیگه، دوست حاج آقا مصطفی بود در نجف و کراماتی داشت که حالا خوابی حضرت امام دیده بود که او تعبیر میکنه خواب رو، یا اصلا اصل خواب رو میگه. و در زمان بعد از انقلاب از دست صدام فرار کرد، صدام در تعقیبش بود آمد ایران و امام براش به اصطلاح وسایل به اصطلاح کمک کردن که زمینه زندگیش در ایران فراهم بشه. این از عرفایی بود که از باطن و نیت و اینا خبر میداد، که داستانی داره، کتابهایی داره، مطالبی داره راجع به ایشون، که حالا قبرش هم در حرم حضرت معصومه در کنار نزدیک قبر علامه طباطبایی هست. مرحوم سید عبدالکریم کشمیری، ایشون در خاطراتش هست که یه وقت رفتم اصفهان قبرستان تخت فولاد، به عالم برزخ علما نگاه کردم کنار قبر بابا رکن‌الدین، وقتی که نگاه کردم دیدم که مقام ایشون مثلا خیلی بالاست، حالا یا از همه بالاتره یا خیلی بالاست، حالا تعبیر ایشون دقیقاً یادم نیست. نگاه کردم اینم چه کاری کرده که به این درجه رسید، دیدم ذکر لا اله الا الله گفته و ذکر لا اله به واسطه هم ذکر لا اله الا الله بوده، که حدیث سلسله الذهب رو هم ما داریم که امام رضا علیه السلام اون حدیث رو فرمودن در نیشابور، لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. البته شرطش هم ولایت اهل بیته که اون سر جای خودش. پس چیزی که توحیدی باشه مثل قل هو الله باشه، لا اله الا الله باشه، امان از عذاب خداش من خداست. من از استادمون حاج آقای شب‌زنده‌دار، یعنی حاج حسین شب‌زنده‌دار که سال گذشته از دنیا رفتن، مثلا سال 1394، خیلی بزرگوار و ایشون هم باز کراماتی داره که حالا وقت بیانش نیست. ما خدمتشون 7-8 سال تفسیر مجموع البیان رو اینا خوندیم، از تفسیر من هرچی که دارم از محضر ایشون هست. ایشون بله، من ازشون سوال کردم، خیلی مسلط به قرآن بود و تخصصش تفسیر بود، سوال کردم که این لا اله الا الله یا قل هو الله که توحیده دیگه، مانع از عذابه، آیا عذاب دنیاست یا عذاب آیا فقط عذاب آخرته، یعنی عذاب قبر و قیامت و برزخ و آخرت، یا عذاب دنیا هم است؟ ایشون آیاتی از قرآن یا آیه ای از قرآن خوندن و فرمودن که نطبق این آیه برای رفع عذاب دنیا هم این ذکر مؤثر هست. بله، باز از امام صادق علیه السلام، از حضرت امیر علیه السلام فرمودن التسبیح نصف المیزان، سبحان الله نصف ترازوی عمل است، الحمدلله یملع المیزان و الله اکبر یملع ما بین السماء والارض و پر میکنه ما بین آسمان و زمین رو، الله اکبر. و باز از رسول خدا رسول گرامی اسلام فرمود سید القل لا اله الا الله و خیر العباده الاستغفار، و چون قرآن میگه بله فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبك. باز یه حدیث دیگر که اهمیت داره این استش که از رسول گرامی اسلام که انسان تمام ساعت خودش رو در آخرت میبینه، اگر ساعتی که بدون ذکر خدا گذشته باشه انسان حسرتش رو میخوره. لا یمر علی المؤمن ساعتا لا یذکر الله فی الا کانت علیه حسرتا. بله، یعنی انسان هیچ لحظه‌ای براش نمیگذره، ساعتی، لحظه‌ای، زمانی در دنیا نمیگذره که از یاد خداوند غافل باشه، مگر اینکه اون ساعت براش روز قیامت حسرت خدا به ما کمک کنه. امام صادق فرمود من اکثر از ذکر الله احبه، یک چیزی که باعث محبت خدا میشه ذکره. ولی باز از کارشناس های فکر میکنم که از همون سمت خدا من اینجا نوشتم یا از جای دیگه، چیزهایی که جلب محبت خدا میکنه، چه چیزی باعث میشه که خدا من ما رو دوست داشته باشه؟ یکی ذکر خدا، یکی نماز اول وقت، سومی خواندن نوافل، چهارمی زیاد دعا کردن، پنجمی گریه برای سید الشهدا. این پنج تا رو من فکر میکنم که از اونجا نوشتم. البته تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام بعد از هر نماز که امام صادق فرمود که بعد از هر نماز محبوب تر است در نزد خدا از هزار رکعت نماز در هر روز. و اینکه خداوند فرمود اذکرونی اذکرکم یا وذکرون لا ذکرن کثیرا، این ذکر کثیر فرمودن که تسبیحات حضرت زهرا است که بعد از نمازها و احیانا موقع خواب انسان اینها رو بگه. یکی هم در تعقیبات آیت الکرسی ذکر شده. خب دو سه تا ذکر دیگه که باز اهمیت داره که بسیار اهمیت داره من بگم. یکی هفت مرتبه بعد از نماز صبح و مغرب بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یعنی بعد از نماز صبح و مغرب، حالا قبل از تسبیحات یا بعد از تسبیحات، بدون اینکه حرف بزنه این رو بگه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم با بسم الله، که از امام صادق علیه السلام نقل شده که خاصیت هایی که داره دفع بلا، دفع الله تعالی عنه 70 نوع من انواع البلا، 70 بلا ازش دور میشه، دچار جنون، دچار مریضی ها، مریضی های خار کننده اینا نمیشه و جزو افراد سعادتمند نوشته میشه اگرچه شقی باشه، عاقبت به خیر میشه و این رو مواظبت بفرمایید برش، یعنی به خصوص این چیز رو مواظبت بکنید. حدیث دیگر که صحبت من هم به همینجا تمام بشه از امام صادق علیه السلام هستش که تعجب میکنم از چهار نفر که چرا به چهار ذکر پناه نمیبرند، که این حدیث رو میتونید با این لفظ پیدا کنید عجبت من اربعین کیف لا یفزع الی اربع. من تعجب میکنم از چهار نفر که این رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب فقه خودش من لا یحضر الفقیه اونجا نوشته، سندش هم سند معتبر و خب در کتاب صدوق دیگه نوشته شده باشه، اونم جایی که خود ایشون تصریح به بحث اعتبار سند کتاب کرده باشه، حالا کاری ندارم. اونجا چهار تا ذکر قرآنی رو حضرت یاد میده. یکی این ذکر هست که تعجب میکنم از کسی که عجب طالب من مکربه، کسی که مورد مکر و حیله دشمن واقع شده، افرادی براش پاپوش درست میکنن، دوچار مکر است، دوچار گرفتاره، چرا این ذکر رو نمیگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد؟ وقت امام صادق میفرماید فان الله سمعت الله یقول بعقبها فانقلبوا بنعمت من الله بله فبقاه الله سیئات ما مکروا، یعنی میگه تعجب میکنم از کسی که افرادی در رابطه با اون مکر و حیله میکنن، چطور این ذکر رو نمیگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد؟ چون که من دیدم که خداوند در قرآن به دنبال این ذکر خاصیتش رو میگه، خاصیتش این است که فبقاه الله سیئات ما مکرو، یعنی خداوند اون رو نگه داشت از بدی مکر دشمن، یعنی از مکر دشمن اون رو نگه داشت. این یه ذکر. ذکر دوم عجبت لمن اغتمه، حالا تعبیر حضرت هست، اونا خلاصه تعجب میکنم از کسی که غم و غصه داره، چرا پناه نمیبره به این ذکر لا اله الا انت سبحانه که انی کنت من الظالمین؟ چون من شنیدم که خداوند، این ذکر یونسی است دیگه که حضرت یونس در دل ماهی این رو گفت، فانی سمعت الله بعقبها یقول فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلک ننجی المؤمنین. امام صادق فرمود من شنیدم که خداوند بعد از این ذکر میگه که ما اجابت کردیم و او را از غم نجات دادیم، پس معلوم میشه که اگه کسی این ذکر رو بگه از غم و غصه نجات پیدا میکنه. امام صادق فرمود تعجب میکنم کسی که غم و غصه داره چرا این ذکر رو نمیگه، چون من شنیدم که خداوند متعال این گونه فرمود. بعد شما بگید که خب الله حضرت یونس رو نجات داد، فاستجبنا له ونجیناه من الغم، حضرت یونس رو نجات داد، ما رو که نجات نمیده. نه، ادامه آیه میگه و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین رو هم نجات میدیم، به خصوص شیعان علی ابن ابی طالب. بله، خب اینم یه ذکر. ذکر دیگر که کسی که از میترسی ناراحتی بهش برسه، گاهی انسان میترسه یه مریضی خدای نکرده، مریضی خارکننده مشکلی، مصیبتی، گرفتاری مثلا امروز میترسه بهش برسه. چی بگه؟ بگه حسبنا الله و نعم الوکیل. این مال بحث زخمی های جنگ احد هست که دوباره به فراخوان شدن که برن به جنگ، که در آیه قرآن هستش که بله و قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، گفتن بابا دشمن زیاده بر علیه شما بترسید، گفتن نه حسبنا الله و نعم الوکیل. نتیجه این ذکر چیه؟ خدا امام صادق میفرماید من شنیدم که خداوند در قرآن میفرماید فنقلب و به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اینم نتیجه است که هیچ بدی به اینا نرسید. یکی هم ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله که در قرآن من شنیدم که خداوند میگه که انترن انا اقل من که مالا و ولدن، که راجب اون شخصی است که خلاصه میگه که من این ذکر رو میگم که خداوند متعال بله ثروت من رو زیاد کنه، که اگر کسی دنبال مال و منال دنیا است این ذکر رو بگه. خب من یه بار دیگه اینا رو سریع عرض میکنم. برای غم و غصه و عرفا هم گفتم برای نجات از تاریکی ها، به خصوص تاریکی های دنیا، این ذکر رو بگه. ذکر یونسی است، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یکی برای اینکه از مکر دشمن در امان باشه، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و یکی هم برای اینکه با ناراحتی بهش نرسه، سوء بهش نرسه، این رو بگه بله حسبنا الله و نعم الوکیل. این تو قضیه سفر مکه که بحث حادثه فاجعه منا پیش اومد، اما اولی بنده هم تو اون سفر بودم، روحانی کاران بودم، تو اولین به اسلام ما که رفتیم اونجا دیدیم مثلا فضای مدینه فضای سختگیرانه ای است، چون جنگ یمن با عربستان هم چند ماه بود شروع شده بود، دی مامورا خلاصه اوقاتشون تلخه، اما دای کومیل هم نذاشتن دیگه، یعنی گذاشتن با توپ و تانک و اینها، خیلی فضای گرفته ای بود، من خیلی احساس خطر میکردم. یعنی بنده صبحا که بعد از نماز پیامبر، بعد از نماز در مرقد پیامبر مسجد النبی اونجا می اومدیم به قبرستان بقیه، خوف این میرفت که در قبرستان اینا مثلا دستگیر کنن، اذیت کنن. من تا برسم به قبرستان بقیه که اونجا میخواستیم زیارت نامه بخونیم، صد مرتبه این ذکر رو میگفتم، افم وزا امری الله ان الله بصیرم بالعباد. بعد اینکه سیئات ما مکرو به من نرسه از ناحیه وهابی ها، یکی هم بله این ذکر دیگر رو هم که حسبنا الله و نعم الوکیل هم صد مرتبه میگفتم که بعدی به اصطلاح نرسه. و خب گذشت مدینه و بعد آمدیم مکه. حالا خاصیت این ذکر حالا این شد که در مدینه، در مکه ما دیگه تو اون خیابان اصلا وارد نشدیم، از یه خیابان دیگه رفتیم. و منظور این که حالا بعضی افرادم که گیر افتاده بودن یه ذکرهای خاصی که برای نجات و گیره چیز بود که خونده بودن، دو نام نجات بده. به هر حال اینها هست دیگه. البته اینها البته قضا و قدر حتمی خدا باشه، خدا بخواد که کسی اونجا شهید بشه، عمرش تمام شده باشه، یا خداوند ببینه که به مصلحت این شخص است که در حال احرام با این حالت از دنیا بره، حالا ذکرم که بگه خداوند مصلحت رو در نظر میگیره و اون شخص از دنیا میره و به نفعشه، یعنی از دنیا بره با اون وضع و شهید بشه، یه مقامی پیدا میکنه که هر چقدر زنده بمونه به اون مقام دیگه نخواهد رسید. حالا ما هم به اصطلاح معلوم نیست حالا کار خوبی کرده باشیم که مثلا انسان زنده بمونه، اون دیگه از خداست، انسان از خدا بخواد که خب این رو هم خب. حالا این حدیث رو در نماز صبح تو مفاتیح پیدا کنید، تو مفاتیح یه ذکری هست در تعقیبات نماز صبح مرحوم شیخ عباس قمی آورده، این چهار تا ذکر توش هست، اینطوریه، این ذکر با اینجا شروع میشه، من یه نصفش رو میخونم، نصفش رو دیگه خودتون اونجا پیدا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله، و در تعقیبات نماز صبح و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله و ان کره الناس حسبی الرب من المربوبین حسبی الخالق من المخلوقین حسبی الرازق من المرزوقین حسبی الله رب العالمین بله حسبی من هو حسبی حسبی من لم یزل حسبی حسبی من کنت من لم یزل حسبی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب این هم من همشو خوندم، من نصفشو بخونم دیگه همشو خوندم. خب فعلا صحبت ما اینجا تمام شد. میبینید که جلسات ما معمولا 25 دقیقه تا نیم ساعت تو این فاصله تمام میشه. این دیگه ادامه جزو جلسه نبود، جزو درس و اینا نیست. من این رو گفتم که یادگاری باشه برای شما و بتونید از این ذکرها استفاده کنید. البته یه قسمت هم از این حرف ها موند که انشالله، چون درس دوم هم راجع به همین بحث دعا و ایناست، درس دومون هم بعد از اینکه انشالله اگر توفیقی بود یه 20-25 دقیقه اون درس رو خوندیم، یه 10 دقیقه هم ادامه همین بحث ذکر رو من انشالله خواهم گفت. در پایان یه مطلبی رو میترسم جلسه آینده یادم بره، این است که آیت الله حسنزاده آملی حفظه الله کتابی دارن به نام نورون علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور. اونجا انواع ذکر رو با خاصیتاشون نوشتن، کتاب بسیار مفیدی هست. اونجا نوشتن که من یه مکاشفهی برام اتفاق افتاده، یعنی برای آقای حسنزاده آملی اتفاق افتاده، که دیدم افرادی آمدن و نخ و سوزان آوردن و دهان من رو سراسر دوختن. از این مکاشفه به من الهام شد که من اگر بخوام به جایی برسم این استش که سکوت کنم، یعنی یکی از ذکرها همین سکوت کردنه. بعد همونجا داره که یکی از رفقا، حالا یکی از کسی نقل میکنه یا مربوط به خود ایشون هست، که در خواب رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو میبینه. یا رسول الله یک ذکری به من تعلیم بدید. حضرت میفهمد ذکری که من به تو تعلیم میدم این است که سکوت کنی. او گفته ذکر، ذکر یعنی انسان یه چیزی بگه، ولی این گفته که نه سکوت کنی. خب این هم یه یادگاری که واقعا یکی از ذکرها هم نستش که انسان حرف نزنه. چون قرآن میگه لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، یا ادامه آیه یه تعبیرش حالا شاید دقیق نگم. سه چیز رو خداوند در اینجا فرموده، گفته در نجوای اینا خیلی نیست، یعنی خیلی از حرفا حرفای بی خود انسان حرف میزنه، مگر اینکه امر به طاعت کنه، امر به طاعت، امر به معروف، نهی از منکر، یا اصلاح، یعنی حرف خوب بزنه، کار خوب بگه، یا ذکر بگه. و حیفه که این زبان که باز میشه انسان به غیر اینها باز کنه. البته حالا خود بنده که متاسفانه اهل عمل نیستم، ولی از باب این که اینها رو نقل میکنم که انشالله که شماها اینها رو بگید، بلکه از این ناحیه اینها هم یک فلجمله ثوابی برای ما هم خداوند متعال قرار بده. بسیار خوب. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.